بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 348 سطر 8 فإن قیل علیس وجودها فی المواد العالیه یکفی فی ذلک قلنا نحو وجودها فیها غیر مجزوم به. بحث در این داشتیم که برهان تطبیق در جایی که ترتب باشد ولی اجتماع در وجود نباشد جاری نمی شود. به تعبیر دیگه در مواردی که ترتب تعاقبی داریم برهان تطبیق رو جاری نمی کنیم. علتش این بود که ما در تطبیق احتیاج داریم به تمیز آحاد و ترتب آحاد و ما در اون وقتی که میخوام تطبیق بدیم در حوادث و در زمان و حرکت که تعاقب دارند نه تمیز رو بالفعل داریم و نه ترتب رو بالفعل داریم، بلکه تمیز و ترتب رو قبلا داشتیم. در طول زمان تمیز و ترتب رو داشتیم ولی در یه زمان نبود که همه اون متمیزها و مترتبها باشند تا ما بتونیم بینشون تطبیقی رو برقرار کنیم. پس اینجور موردی نمیتونه مورد برهان تطبیق قرار بگیره، زیرا شرایط تطبیق رو نداره. شرط تطبیق تمیز آحاد و ترتب آحاد بود که این شرط الان حاصل نیست تا ما بتونیم تطبیق رو الان اجرا کنیم. بعد دو تا راه ارائه شد که در این دو راه خواستند کاری بکنن که برهان تطبیق در جایی که ترتب تعاقبی است جاری بشه. اون دو تا راه رو من عرض می کنم، با اینکه دیروز خوندیم اما چون احتمال میدم شاید کم گفته باشم فقط خلاصه ای از اون دو تا راه رو عرض می کنم. راه اول این بود که شخصی می گفت درسته که این آحاد در یه وقت خاصی همه با هم جمع نشدند ولی کل این آحاد در کل اوقات موجود بودند و در هر کدوم در زمان خودش تمیز داشت و اون قبلی و بعدیش ترتب داشت. آنچه که لازم جریان برهان تطبیق بود همراه داشت، منتها شما الان برای اجرای برهان تطبیق یه زمان خاصی رو لحاظ میکنید. ما به شما میگیم زمان خاص لحاظ نکنید، کل از نمهی که این مترتب ها توش موجود بودند اون رو لحاظ کنید. بگید فی کل الاوقات تمیز بود، ترتب بود و ما الان تطبیق میکنیم بین آحادی که فی کل الاوقات موجود شدند. این راهی بود که پیشنهاد شد. ما جواب دادیم در اون هنگامی که ما داریم تطبیق میکنیم تطبیق بین کل الاحاد میکنیم. شما میفرمایید الان جای تطبیق هست، پس کل رو در همون لحظه شما موجود گرفتید در حالی که اجزایش از بین رفته، در حالی که اجزایش از بین رفته یعنی اجزایش الان موجود نیستند. چگونه میتوانید بگویید کل موجود است در حالی که اجزایش موجود نیستند؟ بله اجزایش موجود بودند ولی الان نیستند. شما الان دارید برهان تطبیق رو اجرا میکنید بین کل آحاد، پس دارید کل موجود میبینید که برهان رو درش اجرا میکنید در حالی که اجزای این کل موجود نیستند و این باطل است که کل بدون اجزایش موجود باشه. شما الان با اون پیشنهادی که کردین در این باطل افتادید، خواستید جریان برهان تطبیق رو حل کنید، ولی افتادید توی باطلی که کل رو بدون اجزا موجود بدونید. بعد معترض برگشت راه حل دو مطلب رو عوض کرد، گفتش که شما میگید کل بدون اجزا موجود نیست، ممکنه از کل بدون اجزا موجود باشد. ما این امتنا رو در بعضی مواضع میپذیریم، ولی در این موضعی که ما هستیم دلیل بر امتنا ندارید، لذا ما نمیپذیریم امتنا رو. توضیح مطلب اینه که گاهی کل موجود، اجزایش هم موجوده، این هیچ اشکالی نداره، همه هم قائلن به این که درست، همه کار امر جایزی میده. گاهی کل موجوده، هیچی که از اجزایش نه قبلا موجود بودن نه الان موجودند، اینو همه قائلن به امتنا، که هیچ وقت این چنین کلی موجود نیست، کسی این کل موجود نمیدونه، کلی که اصلا اجزایش لباس وجود نپوشیدند و به مرحله وجود نیامدند، یه دفعه خود کل موجود باشه، این هیچی قبول نداره. پس این که کل هم با وجود اجزا باشه همه قبول دارن، این که کل باشد و اجزا به این صورت که گفتیم معدوم باشن هیچ قبول نداره. میمونه سومی، کلام موضوع بحثمون سومیه، کل هست در حالی که اجزایش الان نیستن ولی قبلا بودن، چنین کلی آیا موجود هست یا موجود نیست؟ شما میگید ممکنه هست موجود باشد چون اجزایش الان و بالفعل نیستن، ما میگیم جایز است باشد چون اجزایش در زمان خودشون بودن. الان حرف ما سر امتناع این چنین کلیه، کلی که اجزایش قبلا بودن الان نیستند. شما میگید که این وجود چنین کلی ممکنه، ما میگیم بر این امتناع دلیل نداریم، چون دلیل نداریم باید حکم کنیم به جواز. وقتی ما دلیل بر امتناع نداریم چه جواز میکنیم؟ میگیم که این چنین کلی وجودش جایزه، و بنابراین اگر وجودش جایزه الان میتونه مجرای تصدیق قرار بگیره و برهان تطبیق درش اجرا کنه. به تعبیر دیگه اجزایش هر یک در اجزای زمان موجود بودن ولو الان فی نفسه موجود نیستن، یعنی اجزا رو با این اجزای این کل رو با اجزای زمان بسنجی میبینی موجودند، با خودشون بسنجی میبینی نیستن. همین الان که ما هستیم اینا رو میسنجیم با اجزای زمان، میگیم فلان جز در روز شنبه گذشته بود، فلان جز در هفته قبل بود، فلان جز در ماه قبل بود و همینطور. وقتی نسبت به زمان میدیم میبینیم همشون موجوده، فی نفسه ملاحظه میکنیم الان هیچ کنشون وجود نداره. پس کلیست دارای اجزایی که این اجزا فی نفسه موجود نیستن ولی ملحوظن به اجزا زمانی که زمان خودشون موجودند. چه دلیلی دارید بر امتناع وجود چنین کلی که اجزایش این چنین وجود داشته باشن؟ اجزا به طور میتونیست که بالمره موجود نباشن، موجودن منتها نه موجود فی نفسه ها بلکه موجود به لحاظ ازمانشون. یعنی وقتی میگی که این موجوده، میگی که در روز شنبه موجود بود، در یه ماه قبل موجود بود، نسبت که میگی میگی موجوده، ولی فی نفسه نگاه میکنی با قطع نظر از زمان نگاه میکنی الان موجود نیست. کلیست موجود متشکل از اجزایی که این چنین موجودن نه اون چنان موجودن، فی نفسه موجود نیستن، مستدن الی زمان موجودن. این چنین وجود چنین کلی چی گفته ما حاله؟ چی گفته ممکنه؟ اگر میگید ممکنه دلیل بیارید، دلیل ندارید، چون دلیل نداریم میگیم جایزه. وقت ادعا میکنیم که کل به چنین نحوی که گفتیم موجوده، اگر موجوده مجرای برهان تطبیق قرار میگیره. این دفاع دومی بود چی شد؟ ما این دفاع رو جواب دادیم، جواب دادیم که در اجرای برهان تطبیق ما یقین لازم داریم. یعنی همونطور که شما میگید ما برای معدوم بودن این کل دلیل نداریم، برای به موجود بودنش معتقد میشیم، یعنی معتقدید که باید قطع به بطلان پیدا کنیم تا حکم به ابطال کنیم، ما میگیم باید قطع به جریان پیدا کنیم تا حکم به اجرا کنیم. تا یقین نداری که این برهان جاری میشود، حق اجرایش نداری. کجا یقین داری؟ اونجایی که کل موجود باشه، اجزایش هم موجود باشه، اونجا یقین به انطباق داریم، برهان جاری میکنیم. در جای دیگر که مورد بحث فعلی ماست، چون یقین نداریم، باید دلیل بر جواز اجرا بیایید، دلیل نداریم. این جواب بود که ما داریم. خب من مطالب رو تشرار کردم، دیروزم گفته بودیم، منتها فکر میکردم یه خورده کم گفتم، الان کاملش کردم تا مطالب دیروز روشن تر بشه. حالا وارد ادامه بحث میشیم. سومین دفاع شده. توجه کنید بحث ما کجاست. بحث ما در ترتب تعاقبی است، یعنی در مثلا حوادثی که در وقت وجود خودشون مترتبن وجود میگرفتن ولی الان همشون موجود نیستن، در ظرف خودشون موجود شدن و معدوم شدن، مثلا افراد یک نوع، مثلا نوع انسان که به ترتیب از ازل می آمدن تا حالا باز دارن به ترتیب میان، ولی ترتیبشون هست اما همه الان در وجود نیستن، بعضیشون از بین رفتن. بحث ما در اینجاست و اشکالی که ما در جریان برهان تطبیق کرده بودیم این بود که این حلقات، این سلسله بی‌نهایت الان موجود نیستند، پس چگونه می‌خواهی بین این حلقات تطبیق کنی؟ برهان تطبیق یعنی تطبیق بین این حلقات و آحاد. وقتی آحادی و حلقاتی الان باقی نموندن چطوری بینشون تطبیق می‌کنی؟ این اشکال ما بود. حالا مدافعی میخواد دفاع کند و اشکال ما رو جواب بدهد، راه سوم نشون میده، اون دوتا راه قبلی که باطل شدن راه سوم نشون میده. راه سومش اینه که همه این موجوداتی که به ترتیب آمدند و الان از بین رفتند، همه اینها در مبادی، در علم مبادی عالیه موجود بودند و هستند، یعنی مبادی عالی عقول اونها رو همونطور که مرتب بودن مرتب عالمند. تمیز، ترتب، وجود، هر سه در علم مبادی عالی هست. درسته که این موجودات مترتبه ای که الان معدوم شدن وجود خارجی ندارند، الان وجود خارجی ندارند، ولی اونها همین الان وجود علمی دارند، در علم مبادی عالی همه الان موجودند به همون ترتیبی که در جهان خارج موجود شدند. تمیز و ترتب و وجود همه اونجا هست، تمام شرایط جریان برهان تطبیق اونجا هست، منتها در وجود علمی باید برهان رو اجرا کرد. حالا ما میگفتیم تا حالا در وجود خارجی اجرا کنید تا نتیجه بگیرید که این موجودات بی نهایت نیستند. الان به خاطر اینکه اینها معدوم شدند نمیتونیم در وجود خارجیشون برهان رو اجرا کنید، ولی الان در وجود علمی موجودن، در وجود علمیشون اجرا میکنیم و اونجا تناهی رو نتیجه میگیریم. وقتی تناهی در مرتبه علم نتیجه گرفته شد، میفهمیم که در خارج هم موجوداتی که آمدن متناهی بودند و الا معنی نداره که در علم متناهی باشن. اینطور نیست که اون مبادی عالی بعضیشو دانسته باشه بعضیشو ندونسته باشه، هرچی اینجا آمده اونجا معلوم بوده. پس اگر در مرتبه علم موجودات به کمک برهان تطبیق دیدیم که متناهیان، میابیم که در مرتبه خارج هم متناهی بودن. پس برهان تطبیق رو در وجود خارجی جاری نمی کنیم چون به قول شما وجود خارجی نداریم، اما در وجود علمی جاری می کنیم چون وجود علمی داریم. وقت بعد به کمک تناهی که در وجود علمی ثابت می شود، تناهی در وجود خارجی هم درست می کنیم، بالاخره به مطلوب خودمون می رسیم. این دفاع سومی که شده برای جریان برهان تطبیق در جایی که ترتب تعاقبی باشد. ایشون دو جواب میده. جواب اول، برای ما روشن نیست که مبادی عالیه چگونه به این موجودات عالمند. آیا به علم حضوری عالمند یا به علم حصولی؟ اگر به علم حضوری عالم باشند، اگر به علم حضوری عالم باشند، اونا همه موجودات رو همین الان در لازمان دارن میبینند، در لازمان همه موجودات رو، گذشته ها و حال و آینده. ولی هیچی در مقام علمشون نیست، اونا فقط دارن موجودات رو میبینن. علم حضوری دیگه، علم حضوری یعنی اضافه به بیرون. اونا فقط یک چیز دارن پیششون و اون اضافه است، اضافه به تمام این موجودات ردیف شده، چه اون بخش ماضی، چه بخش مستقبل، چه بخش حال است. یک اضافه به همه اینا دارن، با یک اضافه دارن همه رو میبینن، چون در لازمان دیگه این موجودات در زمان متدرج بودن، در لازمان جمع، و او هم داره تو لازمان اینا رو مشاهده میکنه. مثل ما که مثلا بیرون چوب آب ایستادیم، این چوبی که روی چوب داره رد میشه، از اون وقتی که این چوب رو میبینیم تا اون وقتی که داره میره، همش پیش ما حاضره. البته چون داره به تدریج رفت آمد میکنه، پیش ما به تدریج حاصل میشه، ولی ما همه جوانبش رو و همه اتفاقاتشون میدونیم. حالا البته ما چون صورت میگیریم، چون صورت میگیریم، از همون اولی که اون از اون قسمت جوب دیده شد تا اون وقتی که از جوب بیرون رفت و دیگه از چشم ما محو شد، تمام قطعاتی رو که گذروند ما به وسیله صورت مرتسمه در ذهنمون داریم، همم ردیفند و همه موجود، مشکلی نداریم. ولی اگر علم حضوری باشه، در علم حضوری چیزی پیش عالم نمیاد، صورتی پیش عالم ترسیم نمیشه. بنابراین این مبادی عالیه هیچی از اون موجودات خارجی نداره، چیزی از اونها پیششون نیست، صورت علمی پیششون نیست. بله، در صورتی که ما قائل بشیم به این که علم مبادی عالیه به این موجودات خارجی علم حصولیست و صورتی از این موجودات پیش اونها هست، خب صور مترتبه این موجودات خارجی رو همین الان در پیش مبادی عالیه داریم و تطهیر رو بین اون صور انجام میدیم. پس در صورتی ما میتوانیم تطبیق رو در علم مبادی عالیه انجام بدیم که مبادی عالیه از موجودات خارجی صور داشته باشن، صور علمی داشته باشن، یعنی علمشون به موجودات خارجی علم حصولی باشه. اون وقت است که ما میتونیم بگیم این صور موجود در علم مبادی عالیه موجودند، اولاً مرتبند و متمیزند، ثانیاً پس میتوانند مجرای برهان تطبیق باشن. بنابراین اگر علمشون حضوری باشه، راه برای جریان برهان تفریق نیست. اگر علمشون حصولی باشه، راه بازه. ولی ما که نمیدونیم اونا علمشون چگونه است، چون نمیدونیم علمشون چگونه است، نمیتونیم همینطوری برهان تفریق اجرا کنیم. برهان تفریق ما در جایی باید جاری کنیم که بدونیم جاری میشه. مثلا نمیدونیم اونا همچین موجوداتی رو دارن توش خودشون که مجرای برهان تفریق بشه یا ندارن. اگر علم حضوری باشه، حتما موجوداتی پیش اونها نیستن. وقت میخواد برهان تفریق کجا جاری کنی؟ در بین چه موجوداتی میخوان جاری کنی؟ موجوداتی که نیستن. این جواب اولیست که مرحوم لاهیجی میفرماد که ما نحوه علم اونها رو نمیدونیم. مشا میگن از طریق صوره. خود منی که لاهیجی هستم میگم علم حضوریه. ولی حالا مماشاتا میگم نمیدونیم چجوریه. من میگم علم حضوریه، نمیگم حضوریه. ولی مماشات با مشا میکنم، میگم علم شاید حصولی باشه، شاید حضوری باشه، یعنی شاید موجوداتی در مبادی عالیه داشته باشیم، شاید نداشته باشیم. با شاید که نمیشه با هم تفریق اجرا کرده نتیجه گرفت. این جواب اول چیشون. جواب دوم، نه حصول یعنی صورت، نه جزئی لازم نیست. منظور از حصول یعنی صورت مرتسمه. صورت اگر صورت عقلیه باشه کلیه، اگه صورت حسیه باشه جزئیه. مسلم مبادی عقلیه صورت حسیه ندارن که بشه صورت های جزئی، همه صورتشون صورت عقلیه. نه دیگه، اگه حضوری باشه صورت عقلی هم پیششون نیه. اصلا علم حضوریه با علم حضوری با صورت هم نمیشه. صورت یعنی علم حضوری. اگه در یه جمعه علم حضوری قبول کردیم، این صورت مرتسمه داریم، صورت علمیه داریم. در علم حضوری فقط اضافه است، اضافه عالم به معلومه. و در علم حصولی ارتسام صورت معلوم در عالم، در علم حصولی که ما صورت داریم موجودات علمی داریم، در علم حضوری موجودات علمی نداریم، فقط خارج است عالم هیچی و ارتباط این دوتا دیگه چیزی نیست. خب این جواب اول. جواب دوم اینه که بعد فرض قبول کنیم قول مشار و بگوییم که علم مبادی عالیه به این موجودات از طریق صور متصم است و بگوییم که در مبادی عالیه این صور موجودند، شما به چه دلیل میگویید اون ترتیبی که در خارج جوابتون میدیم، میگیم اشکال دوم از اینجا شروع میکنیم، شما به چه دلیل میگویید که همون ترتیبی که در خارج بین موجودات خارجی بود همون ترتیب بین صور علمیشون هم برقراره؟ این از کجا میگه؟ ممکنه با یک صورت اون امور مترتبه معلوم باشد، یا ممکن است انسانی صورت بعدی رو داشته باشه صورت قبلی رو بعدش داشته باشه، بعد این نه بعد زمانی ها که اصلا در عقول زمان نیست، یعنی وقتی ردیف شده باشند صورت بعدی قبل از صورت قبلی قرار گرفته باشه. هیچ دلیل نداریم که ترتب در صورت هم حفظ شده، ترتب در اشیاء خارجی بوده و هر صورتی که آمده اینطور آمده، این زید است، جایگاهش بین امر است و بکر، یعنی تعیین شده جایگاه. حالا صورتش میخواد قبل متصم بشه بعد در قبل مستقر باشه یا بعد مستقر باشه اون مهم نیست، مهم اینه که این صورت معلوم باشد که برای چه موجود خارجی است و تمام خصوصیات موجود خارجی رو منعکس کنه. این زید است، پسر کیست، پدر کیست، در چه زمان زندگی میکرد، در چه مکانی ساکن بود و هاچه بقیه امور، صورت باید همه چی رو نشون بده. اما حالا این صورتی که مال زید دیروز است باید جلوتر از صورتی باشد که مال امر دیروز است، مال امر امروز است، اینو ما دلیل نداریم. فقط میدونیم همه صور باید باشند، همان باید معلوم را با تمام دارایی هایش حکایت کنند. اما خود این صور چگونه مرتب میشوند در باطن و در ذهن و اون عقل اون موادی عالیه، این بر ما روشن نیست. ترتیب معلوم نیست اونجا باشه، ترتیب تو بیرونه، شاید اونجا نباشه. اگر ترتیب نباشه باز برهان ترتیب اجرا نمیشه. پس در جواب اولی که به این شخص دادیم گفتیم که ما قبول نداریم که صوری اونجا باشه، در مبادی عالیه باشه، که ما بتوانیم برهان تطبیق رو در اون صور اجرا کنیم. در جواب دومی که دادیم گفتیم بر فرض صور باشن در اون مبادی عالیه، ترتیب داشتن این صور برای ما روشن نیست، یعنی شرط ترتیب که شرط برهان تطبیقه برای ما روشن نیست، بنابراین ما تا وقتی شرط رو احراز نکنیم نمیتونیم برهان تطبیق رو اجرا کنیم. بله، فقط در واجب تعالی ترتیب صور رو داریم، اونم به خاطر جهتی که از خواهیم کرد، فقط در واجب تعالی داریم، در بقیه نداریم. اونم بنابر قول شیخ داریم. البته این تسلیمی که مرحوم لایجی میکنه کار تموم میکنه، معترض میگه خب در واجب تعالی با هم تجربه جاری کن، در علم واجب تعالی جاری کن، اونجا نتیجه بگیری که صور و متصمه متناهی داری و بیا تو خارج، چون همه شرایط فراهمی دیگه، اولا صوره، ثانیاً مرتبه، مرتبه متمیز. خب اونجا برهان تطبیق اجرا کن ببین که به نهایت رسیدی، بگو صور موجود در اونجا متناهی است، نتیجه بگیر پس صور موجود در خارج هم متناهی است. ببینید لاهیجی وقتی به اینجا رسید تقریبا میشه گفت حرف گوینده رو داره تقویت میکنه، ولی ایشون میگه اولا شیخی مطلب میگه، همه قائل نیستن، از جمله خود من اصلا علم حضوری میدونم حضوری نمیدونم. ثانیا میفرماد که شیخ هم صبر رو پیش خدا متناهی میدونه، احتیاج به اجراء برهان تفسیر نیست. او اصلا معتقده که صبر علمیهی که مرتسم فلاح هستند متناهیند، ولو معلومات نامتناهیند. ابن سینا معتقده به عدم تناهی معلوماته، میگه که تنها نسل انسان از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره، خود انسان تنها نامتناهیه، انواع دیگه هم همینطور. و این همه نامتناهی همه معلوم خدا، پس معلومات نامتناهی هست، اما صبر علمیه رو ایشون متناهی قرار میده، صبر علمیه رو متناهی قرار میده. 10 تا صورت علمیه قائل است برای 10 تا عقل به ترتیب سببی مسببی. میگه عقل اول در خارج سبب است برای عقل ثانی، صورت عقل اولم در علم خدا سبب است برای صورت عقل ثانی. صورت ها رو در اونجا علت و معلول میبینه، صورت ها رو علت و معلول میبینه و به ترتیب سببی و مسببی میگه ثابت شدند. اونجا صورت ها مرتبند، متمیز و مرتب، ولی میگه بی نهایت نیستند. مثلا برای کل انسان شاید یه صورت قائله، در اصل قائل به صور متناهیه، نه قائل به صور نامتناهی. پس اونجا برهان تطبیق اجرا نمیشه چون احتیاجی نیست. صور رو میخواید متناهی کنی احتیاج نیست، ضد صور رو میخوام متناهی کنی نمیشه، چون شما در صورت داری برهان تطبیق اجرا میکنی، نتیجه میگیری که صورت متناهیست. خود شیخ هم میگه صورت متناهیست، احتیاج به اجرای برهان تطبیق نداری. بخوای از صورت‌های متناهی معلومات و ذسوبر رو نتیجه بگیری که متناهی این شده این نیست. ابن سینا میگه ذسوبر نامتناهی هم صورت متناهی است. خب همه مطالب توضیح داده شد، جز این که چطور شیخ در واجب تعالی قائل است به این که این صبر مرتب است، در مبادی عالی قائل نیست. چطور در واجب تعالی قائلی که صبر مرتبند؟ چون اشکال شده در صدور صبر، گفته شده که صبر معلولات الهی هست، همونطور که ماها معلولات الهی هستیم، منتها ما معالیل مباینه هستیم، مباینه جدای از ذات. صبر معالیل مرتسمه هستند، یعنی مرتسمه بر ذات، خودشون این تعبیر رو دارن، تعبیر به مرتسمه و مباینه. ما مرتسم در ذات خدا نیستیم، ما بیرون از ذاتیم، ولی صبر مرتسمه در ذات. حالا منظور از ارتسام چیست؟ در جای خودش تو اشاره گفته که شون میگه خیلی مثلا مشکلی هم هست، اونجا توضیح داده هم از ذات بیرونش کرده هم در ذات مرتسمش کرده، در اشارات گفته، در تعلیقات گفته، خیلی دست و پا داده، مطلب روشن کرده. حالا الان به اونش کاری نداریم، حرف ما اینه که الان صبر چرا مرتبا ساده شده. جواب اینه که ابن سینا میگه خداوند واحد است و از واحد واحد صادر می شود. اگر تمام این صبر بخواهند از خدا بدون ترتیب سببی مسببی صادر بشن و با هم صادر بشن، یلزم صدور کثیر از واحد. فرقی نمی کنه، اونام دارن صادر میشن، ما هم داریم صادر میشیم. همونطور که صدور کثیری که مباینه است از واجب تعالی جایز نیست، صدور کثیری هم که مرتسم است از واجب تعالی جایز نیست. لذا در خود صبر همیشون ترتیب سببی مسببی رو قائل میشه تا با قاعده الواحد ناسازگار نشه. میگه در همونجا هم خدا اولین چیزی که خلق میکنه صورت عقل اوله. پس عقل اول اولین صادر نیست، صورت عقل اول اولین صادر به نظر ابن سینا. وقت بعد صورت عقل ثانی است، بعد صورت عقل ثالث. این صبر که میان، بعد این صبر منشأ میشن برای بیرونی ها. پس خود صبر مرتبند، علت ترتیبشون هم همینه که قاعده الواحد منسلم نشه، مختل نشه. پس مطلب رو جمع کنیم. از شد این که گویندهی به ما میگوید که ولو این موجوداتی که ترتب تعاقبی داشتند الان در خارج نیستند، ولی در علم مبادی عالی هستند و چون در علم مبادی عالی هستند شما میتونید برهان تطبیق رو در همون مرتبه علم اون مبادی عالی اجرا کنید و نتیجه بگیرید، تناهی اون صبر رو و از اون تناهی صبر نتیجه بگیرید، تناهی این بیرونی ها رو. جوابی که ما دادیم دوتاست، یکی این که برای ما روشن نیست که اونجا صبر موجود باشه، شاید علم اونها حضوری باشه. دوم این که بر فرضم که صبر باشه، اون صبر رو ما مرتب نمیدونیم به ترتیب سببی مسببی جز در واجب تعالی، اونم بنابر قول شیخ. بعد معترض میگه خب در واجب تعالی که اعتراف کردی صبر الان موجودن و همچنین مرتبند، پس بیا برهان تحقیق اونجا جاری کن. جواب میگیم اولانی مبنای شیخ مبنای ما نیست، ثانیاً شیخ صبر رو نامتناهی نمیدونه بلکه متناهی میدونه. جهت این که صبر رو در واجب تعالی مترتب میدونه جهتش رو گفتیم، جهتش این بود که قاعده الواحد آسیب نبینه و بعدم توضیح دادیم که چون این صبر محتسم در ذات واجب تعالی اگرچه موجودن اگرچه مرتبن ولی متناهی هن. چون متناهی هن دیگه احتیاج به اجرای برهان تطبیق نداریم و اگر هم برهان تطبیق رو اجرا کردید و تناهی رو نتیجه گرفتید، از تناهی اون صبر نمیتونید تناهی زد صبر رو نتیجه بگیم، چون خود ابن سینا میگه زد صبر نامتناهی و صبر متناهی است. پس روشن شد که این راه سومی هم که بعضی ها ارائه دادن برای جریان برهان تطبیق در ترتب تعاقبی راه ناتمامی است. تا به راه چهارم انشاءالله برسیم. صفحه 348 سطر 8 فنقیل علیس وجود این موجوداتی که ترتب تعاقبی دارند در مبادی عالی یکفی فی ذلک، آیا وجودی که این موجودات مترتب به ترتب تعاقبی در مبادی عالیه دارن کافی نیست فی ذلک، یعنی کافی نیست در اجرای برهان تطبیق؟ بالاخره وجود اونجا هستی که منتها وجود علمیه، وجود خارجی نیست. خب در همون وجود علمی شما برهان تطبیق جاری کنید. قلنا این جواب اوله، نحو وجودها جواب اوله. نحوه وجود این موجودات فیها در مبادی عالیه غیر مجزوم به، یعنی مورد قطع ما نیست، نمیدونیم اونجا صبر موجوده یا نه. حل هو به صبر امرا، آیا وجودی که در اونجا هست وجودیست به صبر یا نه، اینو نمیدونیم. و به صبر متکثر است، تا اگه به صبرم باشه صبر متکثر است یا متحده، یک صورتی که داره همه رو نشون میده یا چندین صورتی که داره چندین موجود نشون میده. این اختلاف هم هست که علم واحد با صورت واحد ممکنه یا نه. با یک صورت علم متعدد، علم متعدد با یک صورت ممکنه یا نه. شما الان توی این اتاق چشمتون رو باز میکنید، علم احساسی پیدا میکنید، با یک صورت میبینید چیزهایی دیده میشه. خیلی چیزهایی توی این اتاق دارید مشاهده میکنید با یک دیده. پس یک صورت میتواند حاکی از چندین محکی باشه، یک علم میتواند چندین معلوم رو روشن کند. بعضی اینطوری گفتن، بعضی گفتن نه برای هر معلوم باید صورتی باشه. خب پس ما با مبتلا به این اختلاف هم هستیم، لذا نمیتونیم حکم کنیم به طور یقین که صبر متعددن یا صورت واحده. ممکنه مبادی عالیه با یه صورت همه موجودات رو عالم باشند، همونطور که ما با یه صورت به همه موجودات در این اتاق احساس داریم، با یه صورت همه موجودات این اتاق احساس میکنیم. ممکن اونها با یه صورت همه موجودات عالم بشن، ممکنه من صبر متعدد بشن. هیچ کم شوشن نیست، اولا صورت داریم یا نداریم، ثانیان داریم کثیره یا واحده، که اینو من از خارج نگفتم. بر فرضم کثیر باشه مترتب است یا مترتب نیست، که اونو من گفتم که در واقع اون کس گفت سه جوابیشون میده. البته جواب اولش رو میشه گفت دوتاست، که آیا با صورت است یا بی صورت، اگر هم با صورت متعدد است یا واحد. نه مثلا افلاطون یعنی چی؟ یعنی علم مبادی عالیه به توسط مثلا افلاطونی باشه؟
یک صورت هست مصادر زیادی ممکنه هم که صور مختلف مصادر،
بله یک صورت بخواد نشون بده، حالا اون صورت صورت جوهری باشه میشه مثل افلاطونی، صورت جوهری نباشه میشه همون صورت مرتسم. نه خودت مبادی عالی جوهرند، اما صاحب صورتی هم هستن که جوهر باشه اینو نمیتونیم بگیم. البته اگر شما بخواد بگید علم مبادی عالیه به توسط این جواهره، گفته میشه علم خود این جوهر به توسط چیز، چون مثل افلاطون این جزء مبادی عالیه هست، اونا چطوری عالمه؟ اونا چطوری عالمه؟ به چی عالمه؟ مثلا فرض کن رب و نوع انسان میخواد به انسان عالم باشه، باید به خودش عالم باشه، باید به خودش عالم باشه تا بتونه به انسان عالم باشه. پس علم به خودش باید داشته باشه به حضور، یه صورت از انسان نداره. مگر این که عرض میکنم شما صورت علمیه بگیرید نه وجود استقلالی، ظاهرا اینجا اشاره به مثل افلاطونی نداره، همون صبر رو داره میگه. میبینید یواش یواش هم میگه اصلا نمیدونید صورتی هست یا نه، بر فرض صورت باشه ترکیب دارن یا نه، بعد میاد وارد قول شیخ میشه. شیخ چه اصلا صبر افلاطونی رو مثل افلاطونی قبول نداره، صبر مرتسمه رو قبول داره، پس اصلا بحث از مثل افلاطونی نیست. البته اگر مثل افلاطونی رو بخواد اراده کنید یه جوری آخر سر دست و پا میذاریم توجیهش کنیم، ولی اینجا بحث در ظاهرش اینکه در بحث در مثل افلاطونی سال فرق نمی کنه، مثل افلاطونی یا صبر و پس هم مماشات کنیم بگیم صبر افلاطونی، فرق نمی کنه صبر افلاطونی باشه یا صبر. صبر افلاطونی اگه باشه دیگه مسلمه که همشون موجودن، همشون موجودن، وقت میشون برهان تسلسل و برهان تطبیق توشون اشان شد، ایشون میخواد بگه من نمیدونم اصلا صورتی هست یا نیست. بر فرضم صورت باشه اینا در طول عمل، یعنی مثل افلاطونی در طول نیستن، عقول عرضی هست، خیلی مشکل پیدا میکنیم. همون حملش کنید بر صورت راحت تری. و این کان اصل وجود حافی ها، این وصلی هست نبا سر خط نمیشته میشون کتاب ما سر خط نمیشته. و این کان اصل وجود حافی ها، ولو اصل وجود این اشیا فی ها در مبادی عالی هست، یعنی ولو به اصل وجود این اشیا عالمی جزم داریم، اما نمیدونیم چگونه این اشیا در اونجا موجوده. یعنی علم المبادی به ها مجزومن به، و این کان اصل و وجود ها فی ها مجزومن به، این یعنی علم المبادی به ها باید جمله معترضه باشه. در کتاب ما مصحح بعد از مجزومن به خط تیره گذاشته، خط تیره باید قبل از مجزومن به گذاشته بشه، مصحح اشتباه هم گذاشته اونجا. عبارت اینطور میشه مجزومن به خبر کان است، و این کان اصل و وجود ها فی ها مجزومن به، ولو اصل وجود اشیا فی ها یعنی در اون مبادی عالیه. وقت اصل وجود اشیا در مبادی عالیه رو تفسیر میکنه، یعنی علم المبادی به ها، علم مبادی و اشیا، علم مبادی و اشیا مجزومن به، یعنی یقین داریم که مبادی و اشیا عالم است، اما نمیدونیم نحوه علمش چگونه است، صورت است یا نه. خب اگر نمیدونیم فلا یک فیف نقض، کافی نیست این وجود این موجودات در مبادی عالیه، کافی نیست در نقض، یعنی نمیتونید با توجه به وجود موجودات در مبادی عالیه نقض وارد در مبادی عالیه بر ما نقض وارد کنید، زیرا ما نمیدونیم که این موجودات در مبادی عالی چگونه موجودند. این جواب اول. جواب دوم، الا انه لو کان به صبر، بعد فرض که علم به توسط صبر باشد، لم یلزم ترتب در صبر، و این کان المعلوم به ها مترتبند، ولو معلوم به توسط این صبر که همون موجودات خارجی هن ترتب داشتن مترتب بودن، ولی صبرشون لازم نیست مترتب باشه، از لایجب که علم متقدم باشد در علم متأخر، لازم نیست بین علم ها تقدم و تأخر درست بشه و ترتب به وجود بیاد، الا فی علم الباری تعالی بالاشیا عند الشیخ بنابر قول به حصول، یعنی حصولی بودن علم خدا، بنابراین که علم خدا به اشیا حصولی باشد و از طریق صور مرتسمه باشد، شیخ قائل است به این که این صور مرتسمه بر ترتیب سببی و مسببی مترتب شده. فاین تعطب درست نمی کنه بین صورت، بین معلومات. نه ببینید، اون انسان شنبه و یه شنبه با هم تعطب دارم تو خارج، چون تو زمانم. اما این علمی که برای مبادی عالیه پیدا میشه، همه صبر با هم میان، با هم با ترتیب نمیان. علم این مبدع عالی به زیدی که میخواد روز سه‌شنبه بیاد با امری که روز دوشنبه آمده یکسانه، همه حاضر، اما ترتیب بین معلوماته. همینه من از خارج عرض کردم، یعنی این صورت حکایت میکند از زیدی که در زمان سه‌شنبه است، اون صورت حکایت میکند از امری که در زمان دوشنبه است. خود صورت ها در زمان سه‌شنبه و دوشنبه نیستن که ترتیب بینشون باشه، اون زید سوره ها که محجیان در زمان شنبه و سه‌شنبه در دوشنبه و سه‌شنبه، و این صورت ها هم حکایت میکنن از زمان، هم حکایت میکنن از این موجود، هم حکایت میکنن از زمانش، هم حکایت میکنن از تمام خصوصیاتش، ولی ترتیب بین این اشیاء بیرونی است، ترتیب بین صور نیست. ممکنه صور همه با هم بیاین، هیچ ترتیبی هم بینشون نباشه، جلو عقب نشن، ترتیب سببی مسببی هم نداشته باشن، ولی زد سوره ها مترتب باشه. بله، در وقتی بخواد صورت خودش صادر بشه از ذات، چون که در واجب تعالی میگیم طبق قاعده الواحد باید صورت ها به ردیف صادر بشن، همه با هم نمیتونن بیان، ولی در عقول که دارای جهات مختلف هستن و واحد محض نیستن، چه عیبی داره بیم صور همه با هم میان، با هم که آمدن دیگه بینشون ترتیب نیست، نه ترتیب زمانی نه ترتیب سببی مسببی. پس میتونیم اونجا صورت ها رو همراه هم قرار بدیم، در عرض هم قرار بدیم، نه که در طول و مترتب. فَإِنَّهُ یعنی حصول، فَإِنَّهُ یعنی علم باری تعالی در نزد شیخ علا ترتیب سببیین و مسببیین هست، یعنی ایشون قائل است که خود صور هم بینشون رابطه سببیت و مسببیت برقراره، یعنی صورت علت زودتر از صورت معلول آمده و خداوند به توسط صورت علت صورت معلول رو صادر کرده، که همون ترتیبی که در خارج هست بین صورم هست. شیخ در علم خداوند بنابر قول به حصولی بودن اون علم گفته علا ترتیب سببی و مسببی است. چرا اینو گفته؟ لعلا یزم صدور کسرته فی مرتبت واحدت عن الواحد الحقیقی، تا لازم نیاد که در یک مرتبه کثیری صادر شود از واحد حقیقی، چون اگه بخوان همه این صور در مرتبه واحده برای خدا حاصل باشن، لازمش اینه که چون از خدا صادر میشن، لازمش اینه که همه در یک مرتبه از خدای واحد صادر بشن و از واحد این همه کثیر نمیتونه صادر بشه. پس باید گفت اینها به ترتیب سببی مسببی صادر میشن، یعنی اول از خدا صورت اول صادر میشه، بعد صورت دوم واسطه میشود برای صدور صورت سوم، بله صورت اولی که صادر شده واسطه میشود برای صدور صورت دوم، صورت دوم برای صدور صورت سوم و هکذا تا آخر. خب بعد ما میگیم خب اگر شما قبول کردید که شیخ در خداوند قائل به صور است و صور را هم موجود و مترتب می‌داند، پس همونجا مجرای قاعده برهان تحقیق پیدا شد، همه صور موجودند و همه مرتبند و متمایز، شرایط برهان تحقیق فراهمه، جواب میدن و لاکن صور این دهو متناهیه، صور اسلام عهد ذکریه، همین صور علمیه که برای واجب تعالی فرض کردیم. اندهو اندل واجب، اندهو یعنی انده شیخ، اندهو یعنی انده شیخ متناهی هست. پس احتیاج به برهان تطبیق نیست تا تناهی رو ثابت کنه، خودشون اصلا ادعای تناهی داره در اون صور. اما مع کون معلوماتی تعالی غیر متناهیته، در حالی که معتقد است که معلومات خدا غیر متناهیه و عدم عضوب شیء من الاشیاء من علمه، این عدم عضوب حتی بر کونه، مع کون معلومات خدا غیر متناهی و عدم عضوب یعنی خفاء شیء از اشیاء من علمه تعالی. چرا این دو مطلب رو میگه؟ چون اگر صور متناهی باشند و معلومات غیر متناهی باشند، احتمال داده میشه که این صور متناهی برای مقدار متناهی از معلومات باشه، بقیه معلومات از علم خدا مخفی مونده باشه. این احتمال داره دیگه که ابن سینا بگوید صور متناهی از معلومات پیش خدا هست ولی معلومات نامتناهی. خب کسی احتمال میده خداوند بعضی از اون معلومات رو بدونه بعضی دیگه رو ندونه، لذا پشترش میگه و عدم عضوب شیء من الاشیاء من علمه، هیچ یک از اشیاء از علم خدا مخفی نمونده، یعنی خدا به همه اشیاء علم داره، اشیاء هم نامتناهی هست ولی در این حال صوری که پیش خداست متناهی است. حالا چطوری اینا رو با هم باید جمع کرد که صور متناهی باشن معلومات و به صور نامتناهی باشن؟ می‌فرماید این بیان تفصیلی داره که خود ابن سینا در تعلیقات متعرض اون مطلب هست و لهو یعنی برای شیخ طریقه است در بیان ذلک در کتاب تعلیقات که اون طریقه قامز است تحصیل ها. دو تا راه حل دیگر برای جریان برهان تطبیق در جایی که ترتب تعاقبی باشد پیشنهاد میشه تو این انقرض، که ایشون اون دو تا راه رو ذکر میکنه بعد رد میکنه. من دو تا راه رو فعلا بخونم. راه اول اینه که ما به علم مبادی عالی کار نداریم، ما میگیم قبل از این عالم ما که دارای زمان است و در ظرف زمان واقع می شود، عالم عقل وجود دارد یا هر عالم دیگری که در ظرف دهر واقع می شود، یا به تعبیر دیگه ما قبل از ظرف زمان ظرف دهر داریم. در ظرف زمان این اشیایی که هستند به تدریج میان، بنابراین ماضی پیدا میشه، حال پیدا میشه، مستقبل پیدا میشه. در زمان حال ماضی ها از بین رفتن، مستقبل ها هنوز نیومدن، فقط اونایی که مربوط به زمان حالن موجودند. این حکم ظرف زمانه. ولی در ظرف دهر این چنین نیست. در ظرف دهر که عبور و گذر نیست، تدریج نیست، همه اشیا یک جا جمعند. بنابراین در اونجا ماضی وجود نداره، حال وجود نداره، مستقبل وجود نداره، همه مثل اینه که حالند. اگه کسی تو ظرف دهر واقع بشه، تمام موجودات زمانی رو که به تدریج میان در آن واحد همونجا مشاهده میکنه که همه با هم هستن، همه با هم موجودن. یه توضیح اینجا عرض کنم، این توضیح رو در ذهنتون داشته باشید، در جواب خیلی به درد ما میخوره. الان میخوام اصل مطلب رو عرض کنم. در اصل مطلب به درد اون میخوره، در جواب به درد اون میخوره. زمان تنگتر از دهره و دهر اوسع از زمانه. اگه بخوام این مطلب رو از باب تشبیه معقول به محسوس افاده کنیم اینطور میشه. فرض کنید تنابی رو ما به رنگ‌های مختلف رنگ کردیم و این تناب رو داریم از بلندی میفرستیم پایین. شخصی که در اتاق قرار گرفته و از طریق پنجره با فضا مرتبطه این تناب رو داره میبینه، ولی از کجا میبینه؟ از پنجره‌ای که وسعت چندان نداره. این تناب به تدریج داره میاد پایین. الان میبینه رنگ سفید در مقابل پنجره است، سفید رو میبینه. بعد یه خودی که گذشت مثلا رنگ سرخ میاد، دیگه سفید رو نمیبینه، سفید شده ماضی، الان سرخ رو میبینه. سبز و مثلا رنگ دیگه هم که الان هست اون مستقبل، هنوز نیاده. بعدن کم کم اون رنگ قرمز هم میره، اونم میشه جز ماضی، رنگ سبز میاد، اون میشه فعلا حال. و ها کذا که هر چی در جلوی پنجره میاد میشه حال، هر چی که قبلا آمده و عبور کرده میشه ماضی، هر چی هم که بعدن میخواد بیاد میشه مستقبل. این شخصی که در اون اتاق عالم به تناب به طور کامل نیست. همون قسمتی رو که داره از جلوی پنجره عبور میکنه همونه داره مشاهده میکنه. البته اون مقدار ماضی رو هم تو ذهنش گذاشته، ولی احساسی فعلا نسبت بهش نداره. احساسش نسبت به ماضی ها باطل شده، ولی تو ذهنش صورت اون ماضی ها هست، ولی خود ماضی دیگه نیست، خود اشیا دیگه نیست. این مالی کسیست که از یک پنجره تنگ داره نگاه میکنه، ولی کسی روی بام ایستاده باشد، این تنابی رو که میخواد از اون بالا به تدریج از بیاد پایین و از جلوی پنجره عبور کنه، همه رو یه جا میبینه. تشخیص میده که این قسمتش سبز، این قسمتش زرد، اون قسمتش سرخ، اون قسمت سفیده، به هاچ کسا همه رو تشخیص میده، همه رو در آن واحد داره میبینه. تدریج هم توش نیست، همه هم الان موجوده، ماضی و مستقبل حال. پس در دهر این چنینه، مثل اینکه کسی که تو دهر ایستاده تناب این چنینی ببینه، کسی که تو زمان ایستاده تناب اون چنانی میبینه. علت این چیه؟ علتش اینه که زمان تنگتره و در وسیع‌تره. زمان تنگه مثل اینکه این دریچه تنگه، در وسیعه مثل اینکه رو پشت بام که ایستادید همه اون بام اون بر و اون بر و همه جا داره دیده میشه. در وسیعه، وسعت داره و زمان زیره. این مطلب تو ذهنتون باشه. ما باشه در جواب این مطلبم، در جوابی که میخوام به این قلط بدیم، با این مطلب کار داریم. الان هم اصل مطلب داره روشن میشه، هم بعدا ازش در جواب استفاده میکنیم که آنچه که در زمان پراکنده و در طول هم موجودند، در ده مجتمعن موجودند. این مهمه، اصلا تمام حرف ما همینه، همه در ده مجتمعن موجودند. خب حالا ما بریم تو ده برهان تطبیق و اشرا کنیم، اونجا که دیگه همه اینا هستن، ماضی و مستقبل و حال نیست، همه چی همین الان موجوده، اونجا برهان تطبیق رو اجرا کنیم و تناهی رو نتیجه بگیریم و بعد بگیم اگر در دهر این موجودات متناهیان، در زمان هم متناهیان. پس برهان تطبیق رو در موجودات دهری جاری بکنیم و تناهی رو اونجا نتیجه بگیریم، بیام پایین تو موجودات زمانی هم تناهی رو ادعا کنیم. این راه حل اولی چی گفته میشه؟ این یه راه هست. فین قلت، اصلا در این قلت دوتا راه حل گفته میشه. یکی شوی که هست شده علیست المتعاقبات و زمانیت و مجتمعتن فدهر، آیا اونهایی که در زمان متعاقبن و به دنبال هم میان، اونها در ظرف در مجتمع نیستن؟ الا ما ذره اله بعض العازم و اصفت او بیچه تبال قبسات، حرف حرف میدماده. این علیست استفهامش استفهام انکاریه، استفهام انکاری به منزله نفیه، بر علیست داخل شده نفیه، نفی میشه اثبات. یعنی اینطور هست، متعاقبات زمانیه در در مجتمعند، پس شما برهان تطبیق رو در همون موجودات دهری جاری کنید که همه موجودند. مطلب دوم و راه حل دومی که این انقلت ارائه میده اینه که شما قائلید به این که علم خداوند به اشیا علا نحو الحضور است، ولی نه به این معنا، نه به این معنا که همه اشیا در زمان خودشون پیش خدا ظاهر می شود و حاضر می شود. چون علم حضوری ما اینطوره دیگه، امروز این در مقابل چشم ماست می بینیم، فردا اون یکی میاد می بینیم، میشه علم حضوری. برای ما علم حضوریمون متدرکه، بستگی داره به این که این اشیا که در خارجند با اون وجود خارجیشون در جلوی ما حاضر میشن، وقت ما بهشون علم حضوری پیدا کنیم. در خداوند اینطور نیست، علم حضوری خدا اینطور نیستش که به تدریج حاصل بشه که بگیم الان بخشش هست بخشش نیست، بلکه علم حضوری خدا استیابیه، یعنی تمام موجودات رو که قرار در جهان بیاین همه رو استیاب میکنه و یه جا شامل میشه. پس الان همه اشیا پیش خدا حاضرند، اونایی که گذشتن، اونایی که حالن، اونایی که بعدن میخوان بیان، همه پیش خدا حاضرن و الان خدا با همه اینا ارتباط داره. خب پس اینها پیش خدا موجودن، ولو نه از طریق صور، از طریق صور نیستن، شما علم حضوری میدونیم، علم حضوری نمیدونیم، از طریق صور نیستن، ولی الان پیش خدا حاضرن، پس پیش خدا موجودن. حالا تو عالم در، تو عالم سرمت، هر جا الان هستن پیش خدا. برو برهان تطبیق همون جا جاری کن، برهان تطبیق همون جایی که اینا پیش خدا هستن جاری کن، به وجود خارجیشون هم موجودن. این مهمه، چون علم علم حضوریه، همه اشیا به وجود خارجیشون پیش خدا حاضرن، حتی اونایی که الان تو بستر زمان نیومدن اونجا آمدن، پیش خدا همه هستن، چون همه موجود پیش خدا هم. تو زمان که میان به تدریج میان، وجود زمانیشون تدریجیست. نمیخوام اسم ده رو ببرم، ولی باز همون حرف قبلی میشه، وجود اندلاهیشون که تدریجی نیست، نمیگم دهریشون یا سرمدیشون، میگم اندلاهی، وجود اندلاهیشون که تدریجی نیست. پس همه به نحو مستوعب در پیش خدا حاضرن، بنابراین تمام سلسله موجودات اونجا هستن. برو اونجا برهان تطبیق جاری کن که حلقاتش موجود، آهادش موجود، اونجا برهان تطبیق اجرا کن، نتیجه بگیر تناهی رو، بعد بیا بگو این موجوداتی هم که تو زمان میان تناهی خواهند داشت. موجوداتی که تو زمان میان همون مترتبهایی هستن به ترتب تعاقبی، اونها متناهی میشن، پس برهان تطبیق تو اونها هم جاری شد. اینم راه دوم که ارائه میده، نمیگه آنچه که در ظرف زمان است ببر در ظرف در، اونجا همه موجودن، میگه آنچه که به تدریج توی زمان میاد ببر اندالله، اونجا همه موجودن. تقریبا یه جوری با اون حرف قبلی کنار میاد، یکسان میشه، اما تفاوت مختصری بینشون هست. و علیسه اینجا باز استفهامش استفهام انکاریست و بر سلب وارد شده و نتیجهش اثباته. علم واجب تعالی به اشیاء الان نحو حضور است، اونم نه حضور تدریجی بلکه حضور استیابی که همه موجودات رو یه جا فرا میگیره، خودش هم استیابی رو توضیح میده، از شامل للماضیات و المستقبلات دفعتا واحده، علمی که ماضی و مستقبل همه رو یه دفعه شامل میشه. الان ماهو به مختارش، الان ماهو به مختارش مربوط به نحو الحضوره، علم خدا پیش تو و به اختیار به مختار تو به مذهب تو علم حضوری استیابیه. خب علم حضوری استیابی میشه چی؟ میشه موجبن، موجبن مربوط به حضوره، حضور استیابیه. این حضور استیابی حالتش این است که موجب میشود اجتماع تمام ماضیات و مستقبلات رو جمیعاً اندهوتا هست، همه ماضیات و مستقبلات این دهو تعالی همه میشه من موجود، اون وقت وقتی موجودن برهان تطبیق درشون جاری میشه. فیتون متطبیق من هازل وجه رام، حالا تطبیق تمام میشه من هازل وجه، من هازل وجه یعنی با وجودشون در عالم ده یا با وجودشون اندالله، بالاخره همه موجودن، به وجود خارجی هم موجودن، حالا یا فده یا اندالله، به وجود علمی که اون انقیل قبل میگفت کار نداریم، به وجود خارجی موجودن، یا اندالله موجودن یا فدر موجودن، و اگر موجودن و ترتب دارن و تمیز دارن، شرط اجرای قاعده، شرط اجرای برهان تطبیق موجوده، شما برهان رو اجرا کنید، حالا یا در موجودات دهری یا در موجودات اندلاهی برهان رو تطبیق و جاری کنید، نتیجه بگیرید تناهی را، بعد همین تناهی رو در موجودات زمانی هم سرایت بدید و بگید موجودات زمانی تناهی دارن. اگر موجودات زمانی تناهی نداشتن، موجودات دهری هم که حقیقت اینها تناهی نداشتن. این تیکر من توضیح بدم، آن که در این جهان است نمونه آن چیزیست که در دهر است، همچنین آن که در این جهان است نمونه آن چیزیست که اندالله است. پس اگر اون اندالله متناهی شد یا مافد در متناهی شد، نمونش هم که در این عالم زمانیست اونم باید متناهی باشه. میشه حکم برهان تطبیقی رو که ما در دهر یا اندالله اجرا کردیم سرایت بدهیم به زمانیات، زیرا که عرض کردم زمانیات نمونه اون بالایی ها هستند، هرچه در بالاست نمونش در پایینه و هرچی در پایینه نمونش اصلش در بالاست، هرچی در پایینه اصلش در بالاست. خب به این ترتیب اگر ما تونستیم در بالا نتیجه بگیریم، اون نتیجه رو میتونیم به پایین هم سرایت بدیم. پس برهان تطبیق رو در بالا جاری میکنیم، تناهی رو در بالا نتیجه میگیریم، همین تناهی رو به پایین نتیجه میگیریم و هو المطلوب. اینم راه دیگری است برای جریان برهان تطبیق در جاهایی که ترتب تعاقبی باشد. این تقریبا دو تا راه شد، مثلا با یه تفاوتی، یکی ده رو ملاحظه کرد، یکی اندالله رو ملاحظه کرد. انشالله در توضیح بعدی من باید این دو تا راه رو هم ببندیم که راه برهان تطبیق به طور کلی در جاهایی که ترتب تعاقبی است بسته بشه. انشالله در جلسه آینده قلت رو توضیح خواهیم داد. الحمدلله.